نهاد از آموزش و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره برای تذکر زبانی در ایران خبر داده. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
مهدی امینی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در گفتگو با خبرنگاران گفته است که کار جذب و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره امر به معروف و نهی از منکر کلید خورده است. گروهی که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار است برای تذکر زبانی آموزش داده شوند. اقدامی که به گفته معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جهت مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان انجام می‌گیرد. آغاز به کار چنین ستادی در حالی است که تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از موارد چالش برانگیز میان مجلس و دولت بوده و اجرای آن که نیروهای بسیج و سپاه ضابطان آن به شمار می‌روند همواره با واکنش‌هایی روبرو بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی ساکن برلین در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید که این طرح از همان ابتدا مخالفت‌های دولت و وزارت کشور را به همراه داشت.
انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعتراض کرده بودن که چطور ستادی که رئیسش یکی از ائمه جمعه هست میتونه تصمیماتش برای سه‌قوه لازم الاجرا باشه. اما در نهایت پس از اینکه آقای روحانی به طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر اعتراض کردن، رهبر جمهوری اسلامی این طرح را به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادن و این شورا در نهایت ایرادهای دولت به این طرح را تایید نکرد و در واقع حق را به مجلس و شورای نگهبان داد. رئیس قوه قضاییه هم در واقع به نوع دیگری به این طرح معترض بود و شورای نگهبان هم ایرادات زیادی را از این طرح گرفته بود، ولی در نهایت نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را به نحوی اصلاح کردند که هرچند ظاهر قانونی این طرح حفظ شده، ولی در نهایت این طرح به شکل پنهانی باز هم دخالت در وظایف برخی از سازمان‌ها مانند وزارت کشور میشه، به طور مثال درباره مجوز دادن به تجمع‌های امر به معروف و نهی از منکر و یا دادن مجوز به سازمان‌های غیر دولتی. عملاً این طرح یک نوع دخالت پنهان در کار وزارت کشور رو در درون خودش داره.
به گفته احسان مهرابی، با وجود همه اختلافات موجود اما این ستاد به صورت عملی کار خود را شروع کرده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. اما از روز 23 تیر ماه که توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد، مخالفان و موافقان این توافق بر شدت فعالیت خود افزودند. همکارم حسین قویمی در ویژه برنامه‌ای با استفاده از اظهارات برخی از کارشناسان و تحلیلگران نگاهی دارد به سوی این بحث‌های هسته‌ای. Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further That is our best promise in the region. از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیستیم. Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
پس از اعلام توافق وین در 23 تیر ماه، منتقدان و مخالفان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در ایران و آمریکا بر شدت تلاش‌های خود افزودند. از سوی دیگر موافقان نیز دست به کار شدند و شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از ایران با انتشار نوارهای ویدیویی حمایت خود را از توافق هسته‌ای وین اعلام کردند.
سلام، من زیان ابری هستم، زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر.
سلام، من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من امام‌الدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian studies and
contemporary. من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist who was imprisoned.
من نسرین ستوده، به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم.
در آستانه پایان مهلت بررسی توافق هسته‌ای وین، یکی از کارشناسان آرش غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن واشنگتن، ارزیابی خود از واکنش‌های مقام‌های تهران را چنین بیان کرده است.
تهران در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر زوالش توی آمریکا هم به سطح برنامه پیش برید اونها هم بپذیرند، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و فکر حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد.
از سوی دیگر رجب سفروف تحلیلگر مسائل روسیه در مسکو در پی سفر محمد جواد ظریف به این کشور و دیدارش با سرگئی لاوروف همتای روس او از نگرانی دولت مسکو و گرایش احتمالی ایران به غرب سخن گفته است.
در مسکو همیشه یک نگرانی بزرگ داشت که با رها شدن از تحریم ها ایران به سمت غرب می نگره و واقعا این از شریک و همسایه خیلی خوب میتونه با یک رقیبی خیلی محکم تبدیل بشه و این نگرانی حالا هم وجود داره. البته که امکانات ایران از لحاظ جایگاه ژئوپلیتیکی، از نگاه نقش ایران در دنیای اسلام، جایگاه ایران در موضوعی دریای خزر و دیگر و دیگر اصلا کلیدیه.
در همین حال حسین آریان کارشناس نظامی و امنیتی در بریتانیا رزمایش اخیر در ایران را نوعی مخالفت سپاه پاسداران با توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است.
صحبت‌هایی رو که سپاه پاسداران و از سوی بعضی از فرماندهان یا بسیجیان در رابطه با برقراری یک رزمایش موشکی گرفته، در واقع برای نشان دادن مخالفت با این توافق جامع هسته‌ای است، در حالی که در این توافقنامه 5 سال تحریم تسلیحاتی در نظر گرفته شده و 8 سال واردات تکنولوژی موشکی. برگزاری یک رزمایش موشکی در ایران در تضاد با این توافق هسته‌ای نیست، ولی اصرار بعضی از فرماندهان سپاه و یا بسیجیان برای برگزاری این رزمایش در واقع نشان دادن یک نوع مخالفت ضمنی است.
در پی سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره توافق هسته‌ای وین، مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بیانات او را نمونه‌ای از سیاست ورزی رهبر ایران دانسته است.
توافق هسته‌ای ایران یک نمونه تمام عیار از نحوه سیاست ورزی شخص آیت الله خامنه‌ای است. استراتژی کلاسیک آیت الله خامنه‌ای در 3 دهه گذشته این بوده که در عین تکیه کامل به نیروهای تندرو افراطگرا، اولا از پذیرش هر گونه مسئولیت شونه خالی کنه، دوم بتونه یک پوزیشنی داشته باشه که همیشه معترض و منتقد باشه، همیشه مثل اپوزیسیون حرف بزنه و نهایتاً هوادارانش مخصوصا در بسیج رو از خودش سرخورده نکنه و خودش رو به عنوان یک انقلابی سرسخت و اصولگرا که مظلومانه و فروتنانه تسلیم مبادع کارشناسی یا دولت منتخب میشه معرفی بکنه. بنابراین این که در پایان 2 سال مذاکره آیت الله خامنه ای میگوید من به فرایند قانونی و عقل جمعی میخوام عمل بکنم و نامی هم از توافق نمیبره، یعنی این که من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم.
اما آیا برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و تایید شود یا خیر؟ درباره این مسئله همچنان اظهار نظرهای مقامها و نمایندگان مجلس ادامه دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد برجام را از منظر حقوقی یک سند سیاسی خوانده است.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدام از اون مشخصات لازم یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون 6 کشور دیگه قبول شده، ولی این 6 کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن یا قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی. و این 6 کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره.
در همین حال رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند و از منتقدان برجام دلایل انتقاد خود از توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور جهان را چنین برشمرده است.